خارجی دارد یا ندارد. اما بازی مافیایی که خیلی ها میشستن خودشون بازی میکردن، حالا با یه عده از سلبریتی ها با چهره های شاخص این بازی انجام شد و حالا کلی هم اسم دیگه به خودش گرفت و ظاهراً مخاطب هم داره، اگرچه که من هیچ وقت مخاطبش نبودم، اما گویا مخاطبان سفت و سخت خودش رو هم داره. میخواییم راجع به این ریالیتی شو ها صحبت کنیم.
ترسو آخر فیلم نمیرن، کسب و کار بیشتر اهالی اینجا مرگ. اینجا شب‌های مافیا است. زودیاک.
آقای سید میلاد ناظمی، برنامه ساز، سلام، شب شما بخیر.
سلام، شب بخیر به آقای رونقی عزیز و من در خدمت هستم.
سلامت باشین. این چیزی که ما از بازی مافیا میبینیم نمونه خارجی داشته و ما بر اساس اونها اومدیم الگو برداری کردیم، یا نه ابداع خودمونه که یه بازی که حالا بعضی دور هم جمع میشدن و انجام میدادن و آوردیمش و با سلبریتی انجام دادیم؟
کلا خود بازی که احتمالاً شما و شنونده ها در جریان هستید که بازی ایرانی نیست.
بله، اصل بازی که ایرانی نیست.
آره. بس یه دوره های مختلف، نه به عنوان یک برنامه یه ژانر مثلا خیلی پر مخاطب و پر طرفدار باشه. کلا تست ها نفر روی بازی، خیلی از بازی های جمعی شده که تبدیل به شو تلویزیونی بشه و بله مافیا هم شده، ولی حالا بنا به مجموعه دلایلی، شاید یه بخشش فرهنگی باشه، شاید یه بخشش این باشه که در مثلا کشورهای دیگه یکم جنس مثلا جذابیتی که برنامه چون داشته باشه، این تبدیل نشه به یک برنامه ژانر و یک مثلا گیم شوی که همه کشورها نسخه‌های خودشونو داشته باشن. نسخه‌ای ازش بوده، ولی به هر حال مهمترین چیزی که در واقع مافیا رو در کشور ما مثلا باعث شد که یکم به اصطلاح مطرح شه و جذاب بشه، اولین بار همین شبکه سلامت خودمون بود. داخل تلویزیون برنامه رو ساخت با آقای بهنام تشکر و برنامه خیلی به شکل غافل کننده دیده شد و از قضا سلبریتی هم نداشت در اون بازه و خیلی ساده تر بود به نسبت در واقع این نسخه‌ای که ما الان داریم میبینیم و اون استقبال یه جوری بود که حالا دوستان رو در ویدیا به این نسیه رسون که آقا این گیم و هیجان و در واقع فرمی که این بازی وجود داره ما اگر در ویودی ها وارد شه و در پلتفرم‌های نمایشخانگی با حضور چهره‌های مطرح میتونه جذابیت خیلی بیشتری داشته باشه و اون مخاطب رو هم جذب کنه.
خب این اتفاق همون موقعش هم به نظرم خیلی تعجب برانگیز بود که اولا در تلویزیون ما بازی مافیا انجام بشه، بعدش در شبکه سلامت انجام بشه، خودش حیرت انگیزتر و اقبالی هم که مواجه شدم که خب الان مخاطب داره، فکرم الان علیرام نورایی اجرا میکنه، درست میگم؟
بله. آره.
خب الان ما شروع کردیم از این چند تا نسخه در شبکه نمایش خانگی ساخته شد. زودیاک هست، پدرخوانده، درست میگم؟ اگه اشتباه میگم شما اصلاح بکنید.
بله، پدرخوانده، خود شبهای مافیا.
خب
یکی دو تا، من فکر می‌کنم که یکی دو تا نسخه دیگه هم بوده که به شکل ادیشن‌های خاص مثلا تک مجموعه‌ای اومده بود بیرون، مثلا برگزیده بود با یه سناریوی فکر می‌کنم فاز دوزای دریایی داشتن، عنوانش رو دقیق یادم نیست ولی اون رو هم من در خاطرم هست.
خب الان اینا خودشون چقدر ساختار ایرانی پیدا کردن، چقدر تونستن یک بازی مال یک کشور دیگه، مال این خارج از این فرهنگ رو تبدیل بکنن به یک بازی با فرهنگ ایرانی؟
حالا من یه نکته قبلش بگم، یه پیچیدگی داره. من خب حالا خودم اولین باری که با مافیا آشنا شدم سال اول دبیرستان بود و معلم در واقع ریاضی ما و که یکی از اساتید حالا مطرح کشور هم هستن و بودن، گفتن آقا این بازی به خوش منطقی آدم و قدرت استدلال خیلی کمک می‌کنه، اینو یاد دادن و البته نسخه اصلی بازی رو یاد دادن که ما اینقدر تعدد نقش نداریم، یعنی مثلا یه دونه کاراگاه داریم و یه پزشک، باقی شهروند عادی و چند تا دونه مافیا. و بازی همینقدر ساده است و اونو به ما یاد دادن و ما خب خیلی بازی میکنیم از این چیزا. و اون موقعی که حالا این نسخه های جدیدتر رو دیدم کاملا متوجه شدم که دلیل این توسعه بازی حالا تو سالهای مختلف و در واقع تغییراتی هم که داشته و این نقش اضافه شده اینه که همون موقع ما اینو رسم میکردیم که این شخصیت هایی که پلیس عادی و به اصطلاح شهروند عادی هستن در این بازی خیلی بیکارن، یعنی هیچ در واقع اختیار و هیچ گونه مدل بازی ندارن و این خیلی خسته باعث میشه که خستهشون سر بره. این نکته خیلی مهمی بود که این بازی رو برد به این سمت. ولی اگه بحثی که حالا در مورد این بحث فرهنگی شد و بحث در واقع شرکت سلامت، هم موقع دعواهای همیشه بوده که آقا این بازی چقدر اخلاقیه، چون یه برپایه دروغه و دلم نقش بازی کردن بی اعتمادی میاره. حالا این یکم شاید بحث فرعی باشه ولی من خودم یادم
نه تمام نظرم بحث مهمیه.
آره یکی از اساتید ما یه بار گفت آقا بچه حواستون این باشه که آدم ها مثلا تو این بازی که فرو میرن یهو اگه خیلی خوب بازی کنی و با دوستات هم مثلا داری بازی میکنی به این نقطه ای میرسی که طرف میبینی که آقا کسی که تو این وقت میشناسی و باش دوستی و فلانی چجوری مثلا دو ساعت داره تو رو فریب میده و این یه اعتمادی بین شما رو بین میبره، چون شما اون بخش سیاه و دروغویی که دو ساعت مثلا دوست چند سالتون داره دروغ میگه رو تجربه کردید دیگه به اعتماد میشید به اون رو میگید آقا من نمیتونم راست و دروغ دوستان اینو تشخیص بدم. و این همیشه بحثی بوده که ما حالا چه در مدارس چه در اردوهای دیگه چه در دوره دانشجویی همیشه یه مدل این شکلی وجود داشته و موقعی که شما که سلامت نشون داد خیلی غافلگیرانه بود و واقعا اینجوری بود که مثلا برام خیلی عجیب بود که مدیران وقت و مثلا چیز پذیرفته بودن اینو. من نمیدونم که این بازی به دروغگویی یا بی‌اعتمادی منجر میشه، واقعا جواب این سوالو دقیق هنوزم نمیدونم. تصمیم شخصی خودم اینجوری بود که از این عادتی بعد خیلی کم بازی کردم و بازی نکردم، اما به لحاظ عمومی جواب این نمیدونم. ولی خیلی برام باز عجیب بود که چنین چیزی که انقدر مرضیه در تلویزیون ما به رو آنتن، چون معمولا چیزهایی که حتی انقدر مرضی هم نیست با چالش‌های مواجه میشه. و بحثه که کلا این بازی درسته که از یک کشور خارجی اومده ولی شاید مثلا که میزنم یکم تفاوت داره، ولی مگه فوتبال مثلا یک بازی بومیه یا والیبال بازی بومیه؟ میخوام بگم شاید تو این مدل بازی‌ها و به معنای گیمه بومی بودن یا نبودن خیلی معنا پیدا نکنه، کما اینکه ما بازی مافیا رو اگه خارج از شو تلویزیونی و در واقع یک برنامه ویدیویی ببینیم یک جنسی از بازی جمعی شبیه این بورد گیم هاست که اصلا بیرون هم داره به فروش میرسه دیگه. خب شما اگه تو این بورد گیم ها رو با هم مقایسه کنید با این مواجه میشید که چقدر بازیایی که مثلا حالا چه کافه ها چه فروشگاهی بازی فکری هستن همشون خارجی و ترجمه شده و اصلا ربطی هم چیز ندارن، هیچ ربطی هم به معنای ایرانی بودنش ندارن و این لزوما هم بد نیست، مثلا این بازی فکریه که حالا خارجی بوده وارد شده دیگه و مثلا نه ضد فرهنگ ایرانیه نه لزوما همسویی هایی داره.
من حالا اینو خیلی
خب من میخوام بگم این بومی سازی شدنه شاید اونقدر
میگم
چیزی مسئله نباشه.
من حالا میگم اصلا به نظرم با فوتبال حالا خیلی قابل مقایسه نیست، چون فوتبال یه سری تکنیک فرهنگی که هیچ کشوری و وارد کشور دیگه قاعدتا نمیکنه، اما مافیا یه چیزیه که مثلا ما ایتالیا رو با مافیاش میشناسیم، مافیا رو در ایران یا مثلا در ترکیه در کشور دیگری ما باهاش نمیشناسیم. این یه البته میگم این عیب کار هم میتونه نباشه ها،
بله،
ولی تجربه شخصی خود من به عنوان کسی که بازی نمیکنه اما دوستانی داشتم که بازی میکردن همیشه این بازی بر اساس تجربه
دعوا برانگیز داره
جان،
دعوا به وجود میخورده.
ببین آره اصلا اختلاف برانگیز بوده، خیلی مشکلات بعدن ایجاد کرده. این معنیشی نیستش که اگه کسای دیگه هم انجام دادن اختلاف بخورن به مشکل میخوان، اصلا به ذات بازی بدیه. ولی به هر حال مثلا آقای حسین مهری خودش جز کسی بودش که توی این مسابقات مافیا بود و گفته بود که این برنامه ترویج دروغ و بی اخلاقیه و زد و بندی که آدم ها میکنن پشت، حالا یه سری حرفای این شکلی که واقعا حالا باید خودشون راجبش صحبت بکنن. برحال خیلی ممنون و متشکرم آقای ناظمی. از
حالا نکته هم میخواستم بگم که چرا در واقع
ده حد 30 ثانیه بگید چون فرصت نداریم تقریبا.
آره من یه چیزی میخواستم بگم خیلی سریع بخوام بگم، اونم اینه که دلیل اینکه مخاطبا سمتش میرن و برنامه سازا از کلش استقبال میکنن اینه که بازی یه بازی ساده ایه که مثلا پروداکشن نداره، خیلی ویژگی این شکلی نداره اما هر سری که با مخاطباش مواجه میشه انگار از نقطه صفر و نوعه، کاملا آشنایی زدایی میشه و آدم نمیدونه چیزه، و چون نیاز به یه طراحی عمیقی نداره برای اینکه از نقطه صفر شروع شه، خیلی هم جذاب، هیجان انگیزه، هم برای برنامه‌ساز هم برای مخاطب. بازم این نقطه های جدیدش خیلی هم برای مخاطب جذاب هم برای برنامه‌ساز.
خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای ناظمی عزیز، با شما خداحافظی میکنم. شب خوبی داشته باشید. سپاسگزارم از شما شنوندگان.
مافیا بازی روسیه، بازی ایتالیایی.
آره
دانشجوهای روسی اولین بار این بازی رو طراحی کردن.
خیلی هم خوب، متشکرم. ممنونم اراده، سلامت باشین، شب شما بخیر. با شما شنوندگان محترمم خداحافظی میکنم، شبتون بخیر.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دمی ای با هم به سر بادم، جهان یک سر نمی ارزم، دمی ای با هم به سر بادم، جهان یک سر نمی ارزم. به می بفروش، به می بفروش دلق ما کز این بهتر نمی ارزم. Thank you. از این بهتر نمی ارزد.
ثبت نام فراگیرترین مسابقه قرآنی جهان شروع شد. 31مین دوره مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج برگزار می شود در 3 بخش فردی، گروهی و خانوادگی. تو بخش خانوادگی، خانواده های عزیز ایرانی به 2 حالت می تونن توی مسابقه شرکت کنن. حالت اول اینجوریه که فقط پدر و مادر بدون بچه ها در مسابقه حاضر میشن. اما حالت دوم، توی این حالت فرزندان هم همراه با پدر مادرشون توی رقابت شرکت میکنن. و اما بخش گروهی، شما میتونین با جمع دوستانتون یه فردی. توی این بخش افراد علاقمند میتونن حتی با حفظ 10 آیه موضوعی در مسابقات قرآن بسیج شرکت کنن و قهرمان قرآنی محلشون باشن. رشته های بخش فردی خیلی ساده و عمومی هن و حتی خردسالان زیر 7 سال هم میتونن به صورت فردی وارد رقابت قرآنی بشن. البته برای حافظان و قاریان حرفه‌ای هم رقابت جذابی پیش بینی کردیم. برای دریافت آیین‌نامه و کسب اطلاعات بیشتر کافی عدد 1 رو به سامانه پیامکی 66305 ارسال کنید. مسابقه ای به وسعت تمام ایران عزیز، دارالقرآن بسیج.
در این فرصت نوبت میرسه به برنامه گفتم گفت. به اتفاق از شبکه رادیو گفتگو این برنامه رو با هم میشنویم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
بحث حق و ناس رو داریم راجبه صحبت میکنیم و اینکه دایره حق و ناس میتونه تا کجاها امتداد پیدا بکنه و تا چه جاهایی ما میتونیم حق و ناس رو برای خودمون به گردن خودمون ایجاد بکنیم که خودمون هم خبر نداریم.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
شاید خیلی از ماها توی رفتارهای ترافیکیمون وقتی نگاه میکنیم واقعا رفتارهای هنجاری نداریم. ما خیلی مفاهیم قشنگی داریم. این حق و ناس یکی از اون مفاهیم بسیار قشنگی در ادبیات ما، در فرهنگ ما، در تمدن ما گسترش داده نشده. همین که من افرادی توی یک دور برگردم توی صف ایستادن که به ترتیب با ماشینشون دور بزنن و من بی محابا میام و حق اونها رو پایمال میکنم، بی محابا میام و جلو میزنم، بی محابا میام و همه اونهایی که توی اون یک حرکت منظم دارن انجام میدن رو به هم میریزم. اگر قراره بین خطوط حرکت بکنم، بین خطوط حرکت نمیکنم و اصلا هیچ به فکر نیستم که این رفتار من شاید باعث یک اشکالی بشه، باعث یک اختلالی بشه، خدای نکرده باعث یک تصادفی بشه. بعضی وقتا ما متوجه نمیشیم پشت سرمون چه اتفاقی میفته. ما فکر میکنیم رد کردیم و رفتیم، اما نمیدونیم شاید پشت سر ما یک راننده بی تجربه هست، یک راننده محتاطی هست که با حرکت مارپیچ ما، با حرکت خطرناک ما اتفاقی پشت سر ما اصلا متوجه هم نشدیم و رفتیم و در حقیقت افرادی رو پشت سر خودمون با هزاران آسیب باقی گذاشتیم. دارم آسودگی مردم رو به هم میزنم. اگر یک کمی عقلم برسه، اگر یک کمی به نوعی به این مباحث بخوام بها بدم، بحث حق و ناس رو حتی تو این مسئله هم شدیداً باید نگاه بکنم و ببینم که رفتارهای ترافیکی من رانندگی میتونه بسیار خطرناک باشه و حق الناس بسیار زیادی رو گردن من قرار بده که بعدا نتونم هیچ جوری از اون خلاص بشم. انشالله که این رفتارهای ترافیکیمون رو دقت میکنیم، انشالله که حق الناسی رو برای خودمون به وجود نیاریم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
شما برنامه گفتم گفت رو شنیدید از رادیو گفتگو. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه از رادیو گفتگو ما رو همراهی کنید به باغ همسفر.